أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس السادس عشر، درس الشنزدهم از أصول، در امور سیزدهگانه‌ای بود که مرحوم صاحب کفایه در مقدمه بیان فرمودند. امر اول در موضوع علم بود. امر دومی که بهش می‌پردازیم تمایز العلوم است. اون امر اول رو چند جلسه دربارش بحث کردیم، اگرچه هنوز جا داشت که جلساتی هم دربارش حرف بزنیم، اما به جهت این که قبلم گفتیم اینها هیچ کدام جزء علم اصول نیستن، بلکه اینا مقدماتی هستن که خارج علم اصولن، ولی خوب است انسان اطلاع داشته باشه. ما هم به همون اندازه خوب بودن اطلاع دربارش بحث میکنیم، نه به صورت تفصیلی، چون هر کدام در علم دیگری در جای دیگر باید بحث بشود. موضوع دوم، مطلب دوم یا امر دوم، تمایز علوم است. بله، یکی از مباحثی که مرحوم آخوند مطرح کرده و در مباحث اصولی هم به عنوان مقدمه بحث میکنن، بحث از ملاک و محور تمایز علوم است. خب اختلاف علوم امر ثابتی است که هر علمی با علم دیگر اختلافی دارد. علم المنطق یختلف عن علم النحو و هو یختلف عن علم الصرف. اینا مختلفن، شکی درش نیست، اما صحبت اینه که به چه ملاکی اینها مختلف شدن، به چه محوری، محور اصلی و اساسی که عامل جداسازی اینها و تشخیص هر کدام از دیگری و تمایز هر علم از علم دیگر می شود چیه؟ تمایز بر چه محوری حاصل می شود؟ به چه ملاکی اختلاف علوم ایجاد می شه؟ به طور مثال همونطور که باید اشاره میکردم، مثلا علم فقه، بر چه ملاکی علم فقه از علوم دیگر مثل علم نب، مثل علم صرف جدا شده؟ ملاک جدایی اینها از کنم محضر شما چی؟ دانشمندان و علما و منهم فقها بحثهای مفصلی دارن، سخنانی رو اینجا ایراد کردن در حول اینکه محور و ملاک اساسی درباره تمایز علوم چیه. مرحوم سابق کفایه که کتابش محور بحث ماست، محور مباحث هست، مرحوم سابق کفایه رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه، ایشان در اینجا مطلبی این چنین می‌فرماید و محور مباحث رو، محور تمایز علوم رو عبارت از اغراض اون علوم می‌داند. مرحوم صاحب کفایه میگه ملاک تمایز اختلاف اغراض است، یعنی غرض و هدف این علم چیه؟ هدف علم منطق مثلا صون اللسان، یا هدف علم نحو صون اللسان عن الخصون الانسان و اللسان عن الخطأ فی المقال، صیانت انسان از خطای در گفتاره. هدف اینه، غرض این است. علم منطق صون انسان از خطای در فکر و استنتاجه، علم فقه یه چیز دیگری است. هر کدام از اینا چون غرض واحدی دارن، غرضشون یختلف عن غرض علم آخر، لذالک عامل تمایز و عامل تشخیص و اختلاف علوم همون غرض است. بالاغراض اختلاف پیدا میکنن علوم و قابل تشخیص. این هر علمی یه هدف مستقلی داره، یه غرض مشخصی دارد. و صاحب کفایی هم که مد نظرتون هست، در بحث‌های قبلی گفتیم ایشان غرض هر علمی رو هم غرض واحد میداند. میگوید همون طور که موضوع هر علمی واحد است، غرض هر علمی هم باید واحد باشد. بنابراین میگه خب هر علمی یه غرض دارد، یه هدف داره و غرضهاشون هم مختلفه، لذا از کنم محضر شما عامل تشخیص و تمایز و اختلاف علوم هست. هرگاه که غرض واحد شد علم میشه واحد، غرض متعدد شد علم میشه متعدد دیگه. یعنی اگر چند غرض بود نشانه اینه که چند علم است، اگر یک غرض بود نشانه اینه که یک علم است. و این حرف صاحب کفایه. برخی از شاگردان صاحب کفایه مثل محقق عراقی، آقا ضیای عراقی، ایشان هم همین حرفا رو دارد. برخی دیگران از شاگردان ایشان هم همین حرف رو دارن. این از یک طرف. اما در مقابل حرف مرحوم صاحب کفایه یک حرف دیگری هست که اون حرف مشهور است. مشهور درباره تمایز علوم و ملاک تمایز، میگن ملاک تمایز عبارت است از تمایز العلوم بالموضوعات. هر علمی یک موضوعی دارد و به سبب اختلاف موضوع این علم از موضوع علم دیگر، سبب اختلاف این دوتا علم می شود و عامل تشخیص و عامل تمییز این دو علم می شود. اونجا مشهور میگن موضوعاته. باز نظرتون هست که مشهور در جلسات قبل گفتیم در موضوع قائل به وحدت موضوع هم هستن، که در اون بخش در وحدت موضوع و موضوع من هم صاحب الکفایه، صاحب کفایه هم خودش از جمله مشهوره، میگن موضوع ضرورت دارد برای هر علمی، علاوه بر ضرورت وحدت هم باید داشته باشه، موضوع باید واحد باشه. میگن خب هر علمی موضوع دارد، یک موضوع هم داره، پس موضوع این علم از موضوع دیگری اختلاف دارد، دوتا علم شناخته میشن، تمایز بینشون ایجاد میشود. پس فهمودن تمایز علوم به سبب چیه؟ به سبب موضوعات و تمایز موضوعات هستش. خب از کنم این هم حرف مشهور در مقابل حرف مرحوم صاحب کفایه. خب عبارت صاحب کفایه رو دیگه توجه بهش بکنیم، ببینیم که این که خلاصه یه بحثش رو گفتیم عبارتش چیه. صاحب کفایه فرمودن بعد از اون مقدمات میگن و قدن قده به ما ذکرنا، روشن شد با آنچه که ما ذکر کردیم، ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیت الى تدوین. این فرماین تمایز علوم همانا به سبب اختلاف غرضهاییست و هدفهاییست و اون غایاتیست که داعیه هست، انگیزه ایجاد میکنه و دعوت میکنه به تدوین اون علم، به تدوین اون علم. چه هدفی سبب شد که علم منطق بنویسن؟ چه هدفی سبب شد که علم اصول بنویسن، علم فقه بنویسن؟ خب اون هدف از کنم محضر شما که سبب تدوین میشود، همون هدف سبب تمایز میشود، همون غرض سبب تمایز میانه علوم می شود. فقط یک نکته اینجا توجه داشته باشید، حالا بخونیم ببارد بعد میگم این رو که واطی نشه. فهمود که الداعیت الى تدوین للموضوعات ولل محمولات، موضوعات علم سبب تمایز نیست. محمولات هر علمی، محمولات مسائل علم، الفاعل و مرفوعون، مرفوعون و فاعل و منصوبون مفعول و مجرور مضاف الیه، اینا سابل تمیز سبب تمیز نیست. و الا خب از کنم من این ادعای صاحب کفایه، این ادعای صاحب کفایه فرمودن غرضی که انگیزه تدوین علم می شود این غرض سبب تمایزه. خب حالا یک نکته اینجا وجود دارد که می شود به جناب صاحب کفایه این نکته رو، یعنی سؤال کرد از صاحب کفایه که آقا شما فرمودید اون غرض اغراض الداعیت الی تدوین، اون غرضی که سبب ایجاد و نوشتن و تدوین علم شد، اما گاهی ممکنه یه غرضی باشد از علم اما غرض تدوین نباشد، این غرض تعلیم باشد. غرض تعلیم علم ممکن است غیر از غرض تدوین علم باشد. اگر اونجا شد دوتا غرض اختلاف هم پیدا کرد، غرض تعلیم با غرض تدوین اختلاف پیدا کرد، اونجا چه کار کنیم؟ اونجا چه حرف بزنیم؟ این قابل تأمله در صاحب کفایه، در حرف صاحب کفایه قابل تأمل است که اگر غرض تدوین یکی بود و غرض تعلیم چیز دیگری بود، اینجا ملاک کدام است؟ ملاک غرض تدوینه، حسب حرف صاحب کفایه باید غرض تدوینه. اما ما با غرض تدوین، با غرض تعلیم چیکار کنیم؟ با غرض تعلیم چه بکنیم؟ در حالی که دو غرض اینجا وجود داره، اما شما جناب صاحب کفایه مدعی هستی که یک غرض باید داشته باشه، هر علمی یک غرض باید داشته باشه. خب عرض میکنم محضر شما که این حرف صاحب کفایه، جناب صاحب کفایه ما ازش سوال بکنیم، بگیم آقا جناب صاحب کفایه دلیل شما چیه؟ دلیل شما برای این که غرض هر علمی ملاک و محور تمایز علوم است چیه؟ دلیل شما چیه؟ اگر از خودشون سوال بکنیم ایشان یک دلیل اقامه میکنن، اون یک دلیل هم از عبارتشون قابل استفاده است. اما اگر خودمون با مبانی صاحب کفایه آشنا بشیم، یمکن که ما یه دلیل دومی هم برای صاحب کفایه اقامه کنیم. دقت بفرمایید، خودشون در عبارتشون یک دلیل ذکر میکنن، اما اگر ما با حرف و مذاق صاحب کفایه آشنا بشیم، ممکن است از مذاق حرفشون یک دلیل دیگر هم برای ایشون اقامه کنیم. اون دلیلی که ایشون نقل میکند این است، میفهم و الا اگر ملاک تمایز علوم از کنم محضر شما که اختلاف اغراض نباشه، غرض نباشد، چی میشه؟ به طور طبیعی غرض نباشه باید بگیم موضوع، مثل که مشهور گفتن باید بگیم چی؟ ملاک اختلاف و تمایز موضوع علم استش. میگه و الا اگر گفتیم موضوع عامل تمایزه چی پیش میاد؟ یه تالی فاسد پیش میاد. ایشان میفرمایند یه تالی فاسدی پیش میاد که اون رو هیچ کس بهش قائل نشده و اون تالی فاسد اینه و الا کان کل باب بل کل مسئله من کل علم علما علاهده. تالی فاسدش این است که وقتی که ما بگیم موضوع ملاک تمایزه، هر بابی از علم یک موضوع دارد، باید هر بابی از علم یه علم جدا باشد، بلکه بالاتر هر مسئله ای از علم یک موضوع دارد، باید هر مسئله ای از علم یه علم جدایی بشه. لذا نتیجه دن تالی فاسد اینه که هر یک علم، مثلا علم نحو که درش الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف المجرور است، هر کدوم از اینا باید بشه چی؟ یک علم. یعنی علم نه باید تبدیل بشه به ده ها علم، به صد ها علم، اگر نگیم به هزاران علم. علم فقه همینطور، علم اصول همینطور. نه اگر بگیم ملاک تمایز علوم و اختلاف علوم موضوعات است، علوم تبدیل میشوند به علوم متعدد، ده ها و صد ها علم، هر باب یک. میگه کما هو واضح لمن له ادنا تأمل، این هر کسی که ادنا تأملی بکند مسئله براش روشن است. فلا یکون الاختلاف، نتیجه میگه اختلاف به حسب موضوع نیست، او المحمول به حسب محمول هم نیست. فلا یکون اختلاف به حسب موضوع او المحمول موجبا للتعدد، اختلافی به سبب موضوع باشد، اختلافی به سبب محمول باشه موجب تعدد علم نمی شود. کما لا یکون وحدت و مصبا لندکون من الواحد، کما اینکه از طرف مقابلم وحدت اینام سبب وحدت علم نمی شود. یعنی اگر موضوع یکی باشد دلیل نمی شود که علم یکیه، اگر از کنم که مز محمول یکی باشد دلیل نمی شود که این دو چی هستن یکی هن. یعنی ممکن است دو تا نتیجه حرفی، ممکن است دو تا علم یک موضوع داشته باشن، کما که قبلا مثال زدیم گفتیم علم نحو و علم صرف یک موضوع دارن، اضافه می کنم علم معانی هم همونه، علم صرف و علم نحو و علم معانی همشون موضوعشون کلمه و کلامه اما با جهات گوناگون، یک موضوع در دو علم، یک موضوع در سه علم. خب این پس ایشون میفهمون عیبی نداره، سابقه فهم عیبی ندارد در اینجا و اشکالی نداره. یعنی چرا نه که وحدت، این که موضوع وحدت سبب وحدت علم نمیشود، تعددش هم سبب تعدد علم نمیشه. ملاک چیه؟ غرضه. این حرف دلیل صاحب کفایه و از کم دلیلی که خودشون ذکر کردن میان تالی فاسدش این میشه اگه موضوع بگیم. اما از کنم محضر شما نکته دیگری که میشود، خب حرف صاحب کفایه مبتنی بر چیه؟ تعامل بکنیم. حرف صاحب کفایه هم که ایشون میگه اینجا غرض واحده، به خاطر اینکه ایشان در قبل اشاره کردم هم موضوع رو واحد دونسته هم غرض رو واحد دونسته، یعنی حرف امروزش که غرض عامل تمایزه مبتنی بر همون حرف قبلیشون مبنایی که وحدت غرض رو از کنم محضرشون بیان کرد. بنابراین موضوعات و محمولات هیچ کم در تعدد و وحدت علوم میگه دخالتی ندارد. این از کنم محضر شما که حرف صاحب کفایه که محوری محور تمایز رو چه میداند؟ محور تمایز رو غرض میدونه. اما ممکنه یک دلیل دیگری هم کسی با تأمل در حرف صاحب کفایه براشون اقامه کند و حال این است، بگیم که آقا برای صاحب کفایه بگیم این دلیل رو، الان حرف خودمون نیست، حرف صاحب کفایه است. میگیم یمکن ان یستدل، ممکن است استدلال بشود برای جناب صاحب کفایه و حرفشون به این دلیل. به این دلیل میگیم آقا صاحب کفایه گفتن اگر بگیم ملاک تمایز موضوعات است، تالی فاسد ایجاد میشود که هر یک علمی تبدیل به صد علم بشود. میگیم آقا جناب صاحب کفایه اتفاقا اگر بنابر حرف شما اگر نگیم ملاک و محور غرض هست، غرض موضوعاته، اتفاقا تالی فاسد دوم هم ایجاد میشه. تالی فاسد دوم تداخل علوم است. اگر بگیم موضوع عامل تمایز هست، دو تا علم در هم تداخل میکنن. چرا؟ مثال هم یلان زدیم، گفتیم علم نحو و علم صرف و علم معانی موضوعشون چیه؟ یکیه. اگر قرار باشه موضوع عامل تمایز و تشخیص و اختلاف باشه، باید علم نحو و صرف و معانی همشون یه علم باشن، در هم تداخل کنن، بعد از علم فقه اختلاف کنن، ولی بین خودشون اختلافی نیست. چرا؟ چون موضوعشون یکیه، موضوعشون کلمتو ولی کلامه. اون وقت همینجا برخی ها در جلسه قبل اشاره، جلسات قبل اشاره کردم، گفتم برخی ها به این نکته التفات داشتن و لذا رفتن به سراغ دنبال راه حل بگردن، بگن چطور میشه؟ ما که نمیتونیم بگیم علم نحو و علم صرف یکیه، نمیتونیم بگیم علم نحو و صرف و معانی یکیه، از اون طرف هم نمیتونیم بگیم موضوعشون یکی نیست، موضوعشون یکیه. اینجا سر گاو تو قمره گیر کرده، چکار کنیم؟ خمره رو بشکنیم یا سر گاو ببریم؟ کدومش؟ از کنم محضر شما که باید راه حل پیدا کنیم. اومدن راه حل پیدا کردن، مثلا مثل محقق اصفهانی گفتن، مثل برخی دیگران گفتن، گفتن که آقا اینجا راه حلش اینه، ما بیایم موضوع هر کدام از این علوم فلافه مثل نحو و صرف و معانی رو با حیفیات و تحیثهای گوناگون نگاه کنیم. بگیم که آقا علم نحو کلم و کلام موضوع علم نحوه من حیث الاعراب والبنا، از این جهت که کلمه از باب این که میتواند معرب باشد یا مبنی باشه، از این باب موضوع علم نحو است. از این جهت که قابلیت دارد که معرب بماند یا قابلیت داره که مبنی باشد. خب میفهمم برای این که اینجا این از این جهت موضوع علم نحوه. اما همین الکلمت و الکلام همین موضوع علم صرف است، از جهت تصریفش، از جهت اشتقاقش، از جهت تصریف و گردیدن و به صورتهای گوناگون در آمدن، از این جهت موضوع چیه؟ موضوع علم صرف است. از جهات دیگه میتونه موضوع علم دیگری باشه. لذا گفتن این تحیث‌ها و از کنم محضر شما حیثیت‌های گوناگون سبب میشود که اون تداخل علوم ایجاد نشه. البته حالا این میتونیم بگیم که و الهی که ما ترا میبینی خودتون، که اینجا این حیثیات دلیل بر تمایز نمی شود. حیثیات اعتباریه. شما میتونی در سایر علوم در علم فقه هم دو جهت بکنم، سه جهت بکنم، بگیم هر کدوم یک حیثیتیه. این خیلی قابل از کنم محضر شما پذیرش تو این موضوع نیست. پس اینم دلیل دومی که میشود استفاده کرد. و از کنم محضر شما که از فهوای کلام صاحب کفایه هم باز همین استفاده میشه، که صاحب کفایه خودش هم دنبال همین ایجاد حیثیت های گوناگون توی این موضوع بود. این دو نظر که با دلیل صاحب کفایه، نظر اول نظر صاحب کفایه است، نظر دوم نظر مشهور بیان کردیم، که ملاک و محور تمایز علوم یا با موضوعات است یا با چی؟ یا با غرض هست، که البته حالا یه حتمل که وجود داشته باشن من پیدا نکردم که برخی ها قائل باشن بگن تمایز بالمحمولاته. چرا که نه به موضوعات، چرا که صاحب کفایه یه اشاره که میکنه حرف صاحب کفایه بی جهت نمیتونه باشه. یعنی صاحب کفایه وقتی که در عبارتش میفرماید که اینجا از کنم محضر شما عبارت اینه که میفرماید بله لل موضوعات ولل محمولات، میگه ملاک در تمایز موضوعات نیست، محمولات هم نیست. لعل صاحب کفایه داره اشاره میکند به این که ممکنه یک عده‌ای باشن قائل باشن میگه تمایز علوم هم چیه؟ مثلا محمولاته، ولی ایشان اون هم دخل مقدر میکنه میگه نیست. اون این دو نظر مشهوره، اما یمکن که ما نظر سومی هم مطرح کنیم، پیدا کنیم نظر سومی در مقابل نظر مشهور و نظر صاحب کفایه، که اون نظر نظر امام است رضوان الله تعالی علیه در تهذیب الاصول، که ایشان اونجا تمایز رو به از کنم تسانخ بیان می کند، یعنی به سنخیتی که میانه موضوعات گوناگون مسائل گوناگون علم است، اون تسانخ رو عامل امتیاز میدونن، که حالا این رو چون وقتی که تمامه انشالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.